یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی، دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی، دوغ اول آبلی، به 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 دوغ کاملی،
دوغ اول آبلی.
کلاونگ یه مرغ داره که هر هفته یک تخم طلا جایزه میده. کد روی بسته های 6, 9, 12 و 15 عددی کلاونگ رو به شماره روی بسته ارسال کنید تا برنده تخم طلای 50 گرمی کلاونگ باشید. اطلاعات تکمیلی و گزارش قرعه کشی در وبسایت کلاونگ.
بیسکوتارد، بیسکوتارد،
نیکا بیسکوتارد، با شکلات بیسکوتارد، حس نشاز بیسکوتارت، تو هم بردار جانی بسیار،
بیسکوتارت قلبی نیکا دلبری میکنه.
یکی صبحونش سیرنگه با حلوا ارده، یکی کلوچه میخواد واسه میان رده، حرفی رو جوون و خورد تا کهن سال، با محصولات سیرنگ سالمه و خوشحال، با کیفیت خوشمزه، بسته بندی زیبا، از مزرع تا سفره سیرنگ میرسه به ما.
سیرنگ نشاط مزرعه.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
تاریخ ایران،
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کفتر، چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی تو جاودان. تاب جبهش جهان و دور آسمان به پا، ای زدی همیشه رهنمای ما، مهر تو چون چون میشه، دور از تو نیست اندیشه، در راه تو که نزدیکی دارد ایران ما، پاینده باد خاک ایران ما.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. جمعه ای رسید و باز هم با شما از تاریخ اشغال ایران صحبت میکنم. شنوندگان عزیز رادیو ایران، من خسرو معتضد هستم. میدانید که من علاقه زیادی دارم اوراق تاریخ گذشته ایران ورق بخوره. من تصمیم دارم تو این برنامه تمام استانا سری بزنم با استفاده از مطبوعات قدیم، کتاب‌های قدیم. این کتابی که الان جلوی من هست یک کتابی از سال 1326 چاپ شده، هجری شمسی، الحدیقة الرضویه. این تمام تاریخ خراسان رو عرض شود که این خدا بیامرز جناب آقای هروی، اسمش هم براتون کامل بخونم، عرض شود که جناب آقای هروی بود، نویسنده بود و این کتاب رو هدیه کرده به پروفسور عبد. پروفسور عبد این کتاب رو داده به آقای دکتر مدرسی. آقای دکتر مدرسی استاد من، استاد روزنامه نگاری من، خدا بیامرز، اینه به من هدیه داد. این کتاب رو دارم براتون میخونم که در وقایع مختلف، مثلا جریان مسجد گوهرشاد رو نوشته، حتی یک قصیده ای برداشته نوشته با سوز و گداز. آدم فرهنگی بوده، آدم مذهبی بوده، بسیار زیبا هر شود این کتابو نوشته. و الان من رسیدم به اون قسمت هایی که هر شود که اعلامیه ارتش سرخ در ایران، شماره یک مورخ یک شنبه نهم شهریور سال 1320، ما آمده ایم ایران رو از وجود جاسوسان فاشیسم پاک کنیم. ایرانی ها میگوتن جاسوسان فاشیسم کیه؟ چه کسی که کسی داره و جالبه که چه کسی داره جاسوسی میکنه ایرانی ها نمیدونستن، چون 600 نفر کارشناس آلمانی در ایران با خانوادشون با زن و بچهشون بودن، چون ما مهندس نداشتیم، تکنیسیان نداشتیم، آرشیدک نداشتیم، اینا اومده بودن کارهای عمرانی میکردن، کارهای مختلف در ایران میکردن و حقوق میگرفتن. همه اینا هم زیر نظر شهربانی بودن، نفس میکشتن شهربانی اینا رو کنترل میکرد. ما گزارش های شهربانی رو هم داریم. خب نوشته دولت شوروی نظر به احساسات دوستانه نسبت به خلق ایران، محترم شمردن مسئولیت ایران، خواسته که کمک کنه به ایران. بعدم قرارداد رو نوشته، قرارداد بازرگانی مورخ ماه ژوئیه سال 1924، معاهده راجع به استفاده آبهای سرحدی سال 1926، معاهده ماهیگیری مورخ سال 1927، همش به نفعشون بود. خاویار ایرانی می بردن به قیمتی گران می فروختن، حالا منت هم سر ما می زاشتن. عرض شود که قرارداد مبارزه با ملخ، این مبارزه با ملخ بلایی برای ایران شده بود. اینا هواپیمای دوباله قدیمی اینا می اومدن و سمپاشی می کردن، مردم هم ممنون بودن. باور می کنید در همون زمان رضاشاه، حتی در زمان محمد رضاشاه، در زمان مصدق، مردم جنوب ایران التماس می کردن، تلگراف به دولت می کردن تو رو خدا سمپاشی نکنید. گفتن چرا؟ خب این ملخ میاد تمام گندم و محصولات ایران رو میخوره. میگفتن ما این ملخ رو میگیریم تور میندازیم، این ملخ ها رو میگیریم و در آب جوش میپزیم و میخوریم، این غذای خوشمزه ماست، این غذای گوشتیه. در زمان مصدق روزنامه اطلاعات، مجله خواندنی ها، مجله ترقی نوشته اینا ناراحتن، میگن آقا این سمپاشی نکنید، چون اینا سمپاشی که میکنن بچه های ما مسموم میشن. ملخو میخوردن از گرسنگی. اگرم میخواد مطلبشو دارم، یکی از این برنامه آینده براتون میخونم، متن شکوایی مردم جنوب ایران از کرمان بگیرید برید تا سیستان و بلوچستان که آقا این ملخا رو نابود نکنید، این ملخا رو بذارید ما صید کنیم و اینو به اصطلاح به صورت غذا بخوریم. گوشت ما این ملخه. اینا واقعیت تلخه که باید گفت. حالا روسا منت سر ما میذارن که ما در مورد ملخ به شما کمک کردیم. قرارداد بازرگانی مورخ سال 1940 و یک قطار قراردادها و معاهدات دیگر. ولی دولت ایران به جای اینکه این روابط دوستانه فیمابه را که برای ترقی خلق ایران، یک جنه میگن ملت ایران، میگن خلق ایران، خصوصا مفید بود، تحکیم نماید راه تقویت علنی عمال آلمانی را که از حمایت زمامداران ایران استفاده کرده، خاک ایران را به میدان حمله نظامی علیه اتحاد جماهیر شوروی تبدیل کرده و وضعیتی را ایجاد نمودند که ممکن است ایران مستعمره آلمان بشود پیش گرفت. همه اینا مزخرفات و ترهاته. یعنی اولا آلمان هیچ نقشه‌ای رو ایران نداشتن، ایران از جمله کشورهایی بود که آلمان نازی روش حساب دوستی میکرد، برای اینکه برنجی که در ایران کاشته می شد به مقدار زیاد به آلمان صادر می شد، گندم صادر می شد، مواد خام صادر می شد، پوست و چرم گاو و حتی شاخ گاو صادر می شد، خاربار ایران صادر می شد، خشکبار ایران که مورد علاقه آلمان ها بود صادر می شد. براتون بگم یکی از مواردی که دولت ترکیه، جمهوری ترکیه در حال حاضر خیلی استفاده میکنه و جزو محصولات به اصطلاح استراتژیک که ترکیه هستش، خارباره، ترباره، گوشته. در زمانی که پوتین نسبت به آقای اردوغان عصبانی شده بود به خاطر اینکه نیروی هوایی ترکیه در سوریه زده بود و یک هواپیمای ارتش روسیه رو سرنگون کرده بود، آقای اردوغان سراسیمه به مسکو میره و از در دوستی برمیاد و آقای پوتین موافقت میکنه که چند هزار کامیون حامل خاربار، حامل تربار، شما باور میکنید گوشت و کاهو، شلغم، انواع سبزیجات از ترکیه صادر میشه به روسیه و اینا جلوشو گرفته بودن، اینا رو جلوشونو گرفته بودن، اینا از طریق گرجستان به روسیه میرفتن، جلو اینا رو گرفته بودن و آقای اردوغان میره اسخایی میکنه، دیه خون اون به اصطلاح خونبهای اون خلبانو میده و پوتین اجازه میده این 3000 تا کامیون که حامل مواد فاسد شدنی بودن جلو اینا گرفته بشه. خب اینا استفاده از ایران میکردن. بعد این آقای اعلامیه داریم که ما چند بار به ایران اخطار کردیم به دولت ایران، آلمان ها میخوان کودتای فاشیستی در ایران را بیاندازن، همه اینا دروغه. یعنی آلمان ها در حالتی نبودن که کودتایی در ایران را بندازن. از این صحبتایی بود که بیشتر شایعات بود و کما اینکه شوروی ها شایع کرده بودن در سال 1322 جاسوسان آلمانی 40 جاسوس پیاده شدن در سیاکوه ورامین و میخوان چرچیل، روزولت، استالین رو بکشن. اینا 6 نفر بیشتر نبودن. از لحظه هم که وارد شدن جاسوسان آمریکا، کلونل فرگوسن و همینطور انگلیس اینا رو تحت نظر داشتن. بعدم اینا رو بردن در جنوب شهر در یک خانه زندانی کردن به عنوان که ما جز میلیون هستیم. مصباح ابتهاجی، هنوز ما اسم اینو کشف نکردیم چه کسیه، لاسلو هواس یه کتابی نوشته اینها رو در داخل آن خانه با پرتاب نارنجک کشتن، این 6 نفر رو. ولی روسا میگفتن 40 نفر اومدن چرخباز آلمانی و میخوان چرچیل و استالین و روزولت رو بکشن و به همین علت روزولت رو بردن به داخل سفارت عرشوت که شوروی در همین پارک عطابک در تهران. و جالب اینجاست که چرچیل هم عرشوت که دستور داد دیوار سفارت انگلیس رو خراب کردن، روسا هم دیوار سفارت شوروی رو خراب کردن و این دوتا سفارت به هم متصل شدن. دور این هم سربازان هندی بودن، 500 تا سرباز هندی بودن، سربازای سیک هندی که خیلی وفادار به انگلستان بودن و همینطور سربازای شوروی بودن. دور تا دور این محوطه هم 500 پاسبان سوار نظام ایرانی و پیاده نظام ایرانی بودن که در آخر کنفرانس از اینا قدردانی شد، همین تشکر شد، پولی پاداشی چیزی ندادن، گفتن ظرف این 4-5 روز شما دور سفارت رو گرفته بودید که ایرانی ها نزدیک نشن.
آتشبازی دیگری برپا شد، جنگ جهانی دوم. خیلی زود ایران هم درگیر این جنگ شد. بخش اصلی جنگ بین آلمانی ها و متفقین بود. گیرهای اصلی متفقین ائتلافی از کشورهای بریتانیا، شوروی و آمریکا بودند که قصد داشتند مانع از پیشروی هیتلر، پیشوای آلمان شوند. در آن زمان رضا شاه هرچند ظاهرا بی‌طرفی اعلام کرده بود اما روابط گرمی با آلمان داشت. انگلیسی‌ها که قصد داشتند از طریق خلیج فارس به شوروی مهمات و آذوقه برسانند، چشم به ایران دوخته بودند. ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
رضا شاه از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و ایران را ترک می‌کند.
ایران
تاریخ ایران به روایت خسرو معتضد، تهیه کننده ریحان یزدان دوست.
دولت شوروی مرتب اعلامیه در مشهد میریزه روی عرض شود که خیابانهای مشهد، فرودگاه مشهد هم بمباران میکنن. برای اینکه فرودگاه مشهد محلی بود که هواپیمای لوفتانزا زمانی که هنوز به اصطلاح جنگ با شوروی آغاز نشده بود، چون جنگ در ماه تیر 1320 آغاز شد، هواپیمای لوفتانزا از برلین حرکت میکردن، همینطور کشورهای سر راه رو میپیمودن، به ترکیه میرسیدن، بعد به ایران میرسیدن، از ایران میرفتن به طرف عرشبت کابل از طریق مشهد، از کابل هم دور میزدن و اینا میرفتن از طریق چین و ژاپن و روسیه، چون گفتم جنگ شروع نشده بود، برمیگشتم به برلین. حالا اینا زدن این فرودگاه هم از بین بردن، هواپیمای ما هم که هواپیمای مهمی نبودن، هنگ هوایی هم عرض شود که به تهران میاد و چند تا افسر هم کشته میشن. خب عرض شود که موقعیت لشکر نهم، فرمانده لشکر سرلشکر معتشمی بوده و ایشون این سربازا رو میفرسته به در دو ستون. خیلی اینا رو مفصل نوشتم، من نمیخوام تکرار کنم. سرهنگ افشار اغلو بوده، عرض شود که اونم از افسرانی بود که خیلی خاطراتش خیلی جالب خواندنی، هیچ کاری نکردن و بمباران شد. برای اینکه ما ضد هوایی نداشتیم، اینا ستونهای لشکر از بالا سوار نظام که می‌خواست بره اینا میومدن. هواپیمای خوبی داشتن، مال شوروی ها بود. اینا رو زمانی که با آلمان متحد بودن و در دوران وایمار یعنی جمهوری سوسیالیستی آلمان، اینا اغلب در آلمان ساخته شده بود، هواپیمای آلمانی بود، با روسا مونتاژ میکردن. تمام نیروهای ما رو بمباران کردن. ما هواپیمای ما، تاریخ نیروی هوایی ایران رو بخونید، سرهنگ مرتضی طلویی. ما نه هواپیمای حسابی داشتیم، گفتم براتون که هواپیمای شهبازم قلابی بود، تیارای قدیمی 1918 بود که هیچ کاری از اینا بر نمی اومد، نمی توانستن بمباران کنن، نمی توانستن جنگ هوایی کنن. همه اینا در دادگاه 1322-23 مطرح شد و این خلبان ها اومدن، خیلی خلبان های برجسته بودن. گفتم ما وسیله نداشتیم، ما آژانس بودیم، آژانسی بودیم که روی این نیروهای شوروی حرکت می کردیم. خب در روز عرض شود که پنجم شهریور ترک مقاومت اعلام میشه. برای اینکه فتن و سلطنه مجد میگه من تلفن کردم به آقای فروغی، تلگراف فرستادم، نخست وزیر پیرمرد ایران مرض قلبی، رامی نمیتونست بره، دوچار چندین بیماری بود، بعدم مرد، سال بعد مرد. این بیچاره برگشت گفت ما ترک مقاومت کردیم، ترک مخاصمه باید اونا بکنن که نکردن. شما یک افسری رو بفرستید با پرچم سفید، بگه آقا ما دستور مقاومت نداریم، شما میتونید بیایید و هر کاری میخواید عرض شود که با ارتش ایران، اگر میخواید ساختمونا رو بگیرید، اگر میخواید به اصطلاح آشیانه فرودگاه ها رو بگیرید، اگر وسایل ما رو میخواید، ما تسلیمیم. فروغی جز این چیزی به نظرش نمیرسید، خیانت هم نکرد، برای اینکه آدم عاقلی بود، میدید که اینا بمباران میکنن. اگر جنگ انجام میشد، سلشکر رزمارا که اون موقع سرتیب بود، افسر تحصیل کرده سنسیل فرانسه بود، گفت ما نمیتونیم به جنگیم، برای اینکه تهران در یه فلات قرار گرفته، در یه جاست که هیچ کوی اطرافش نیست، شما کجا میخوایی مقاومت کنین؟ و ما سیستمای قدیمی داشتیم. رزمارا در کتاب خودش خاطراتش نوشته من به شاه گفتم اینا اگر حمله کنن خیلی خطرناکه، شوروی داره خودش آماده میکنه و فکر کنه ارتش ما 2300 هزار نفر است. شما میدید آمار رسمی نشون میده شوروی ها 168 هزار سرباز وارد ایران کردن. 168 هزار یعنی 3 تا ارتش. تعداد لشکرها همه اینا رو در کتاب سپیددم در آبادان نوشته، این افسر آمریکایی خیلی باسواده، کلونل اسمیت، همه اینا رو نوشته که اینا چقدر لشکر وارد کردن. انگلیسی ها برای اینکه جاسوس داشتن در ایران، در ستاد کل جاسوس داشتن، در تشکیلات ارتش، اینا 34 هزار سرباز آوردن، یعنی میدونستن که ارتش ایران پاشیده میشه. 34 هزار اونم همه هندی بودن. چرچیل جز ایراد میگیره، میگه آقا با توجه به که به هندی ها سربازان مسلمان تو اینا هستن، نسبت به ایرانی ها احساسات خوب دارن، عرض شود که شما اقلن تو هر گردان یه گورهان انگلیسی بذارن. جواب داده مارشال ویول که فرمانده کل ارتش های انگلستان بوده در خاورمیانه، در شمال آفریقا، میگه ما اینقدر سرباز نداریم، سرباز انگلیسی تو جبهه العلمین دارن با آلمان ها می جنگن، سرباز هندی از پس ایرانی ها برمیاد و سربازهای هندی بلوچا رو میفرستن، بلوچایی که الان جزء پاکستان هستن، از ایران در قرن 19 جدا شدن. بلوچستان دو سومش از ایران انگلیسی‌ها جدا کردن، جزء هندوستان کردن. برابر این بود که ارتش ما آمادگی نداشت، تانک‌ها هم تو که گفتم همه در تهران بود. اینا واقعیت تاریخیه، منم نگن تو تاریخ‌ها نوشتن، بعضی میگن آقا اینا رو نگید. چرا نگید؟ بدانن که باید ارتش ها آماده باشن، ارتش برای هر جنگ باید آماده باشه، رزمایش باید باشه. ما رزمایش حتی قمقمه نداشتیم. آقای داوود معید امینی فکر کنم فوت کرده، ایشون نظامی بود، کتاب قشنگی بعد از شهریور 20 نوشت، از سوم تا 25 شهریور. محمد رضا خلیلی عراقی کتابش گیر نمیاد، تمام پرونده‌های ارتش و رزمارا در اختیارش گذاشت. اون موقع سرتیب بود رزمارا، جوانترین سرتیب ایران بود که رئیس ستاد ارتش شد. خیلی افسرده بود، همه ارتشا افسرده بودن که ما چرا 3 روز مقاومت نکردیم. پرونده رو داد به محمد رضا خلیلی عراقی، همه رو چاپ کرد، جزوایی بود به نام جزوات وقایع شهریور. بعد توقیف شد این جزوات در 17 آذر 1300 و عرض شود که 21 دوباره اینو ادامه داد به نام حقایق شهریور. من تعدادی از اینا رو دارم، خیلی فوق‌العاده است. تمام پرونده های ارتشی رو، برای اینکه مردم بدون ارتش تقصیر نداشت، فرماندهی گناهکار بود. آقا شما 120 تا تانک و تهران نگه داشتید، برای چی نگه داشتید در تهران؟ توپای کرانه‌ای که در رشت، در انزلی یعنی باید شلیک بشه به طرف کشتی‌های متخاصم، چرا در تهرانه؟ فرمانده لشکر اردبیل میگه آقا برای من تفنگ فرستادید، برای من مسلسل فرستادید، برای من توپ فرستادید، اینا در تبریزه. از تبریز تا اردبیل میگه چقدر راهه؟ اجاره کردن یک دوتا چند تا کامیون و گاری 6 ماه طول کشید. این جناب سرتیب یک رنگیان خدا بیامرز یک کتابی نوشته به نام گلگون کفنان، اخیراً پسرش در آورده، پسر بسیار خوبی داره، پسر واقعا علاقمندی به پدرش، به نام سری در تاریخ ارتش ایران. شما بخونید دیگه، میگه اصلا ما آمادگی برای جنگ نداشتیم. آقا ارتش سرباز میره باید قضا بهش برسونید، قضایی در کار نبود، هی بریم نمیدونم یه نفر استخدام کنیم، مقاطع کار بیاد، مناقص کار بیاد، سربازا گرسنه بودن. آقای دکتر محمد حسن گنجی افسر وظیفه بود، گفت من دلم سوخت، تو جنگل نشسته بودم با لباس دهاتی، لباسمونو کنده بودیم، دیدم این سربازای شوروی که اومدن پشت هر هنگی، پشت هر گردانی آشپزخانه صحرایی. گفت من نمیدونم اینا رو چطوری آتش بود تو اینا، آیا این با نفت بود، با هیزم بود؟ گفت دود میرفت بالا. به محض که ارتشی‌ها نشستن، سربازان ارتش سرخ نشستن، یاغلاوی ها رو در آوردن. سربازا اونایی که رفتن سربازی یاغلاوی رو میدونن، یه تقریبا دیکچه کوچولویه. بعد اینا رو تو اینا برنج و خورش و همه چی رو قاطی میکردن، قاشق دست قاشقشون تو جیبشون بود، تو بغلشون بود، همه غذا خوردن. شام هم همینطور. گفت ما اصلا غذا در کار نداشت. گفت من با گریه گفتم ما الان 4 روز غذا، یک نون و پنیر گیرمون نمیاد. خب ارتش آدم میفرسه جنگ کنه باید اینا رو بفهمه. ناپلئون گفت سرباز روی شکمش راه میره. گفت ارتش باید روی غذا. انگلیسی‌ها در تهران همه رو نوشتن، جنرال فریزر نشسته همینا رو نوشته، بنابراین تانگا همه در تهران، بنزین هم که قطع شد. شاه میخواست از تهران بره، بنزین نداشت، پمپای بنزین همه رو بسته بودن. شما باور نمیکنید در سال 1357 هم آخرین نخست وزیر شاه در خاطرات خودش نوشته، گفتم شما چقدر مصرف بنزین دارین؟ گفت خیلی. گفت بنزین کجا؟ گفت هیچ جا، باید بریم تو صف واسین بنزین بگیریم. در سال 57. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد که من مسائل بمباران مشهد براتون بگم. نقل از آقای هروی.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
افق آفتاب.
به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند. سلام، امروز جمعتون به خیر و خوشی همراهان عزیز. درود بر شما که برنامه بوفق آفتاب رو در این ظهر آدینه همراهی میکنید. با امید به اوقاتی خیر و خوش برای همه شما عزیزان، در دقایقی نزدیک به اذان ظهر همراه شما هستیم. لطفاً همراهیتون رو از بوفق آفتاب دریغ نفرمایید. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونه حال ما رو خوب کنه محبته، محبت و مهربانی به خودمون و دیگر مخلوقات خدا. محبت و مهربونی عین آینه میمونه و حتما و قطعا موج خوبش به خودمون برمیگرده. خدا مظهر محبته و خیلی دوست داره که ما با آفریده‌هاش مهربان باشیم، از بنده‌هاش گرفته تا همه مخلوقاتش. داشتن دلی مهربون که گنجی بزرگ در روزگار دنیای ماست، گنجی که نمیذاره باری از عذاب وجدان روی دلامون سنگینی کنه، چون آدمای اهل دل نه خودشونو آزار میدن نه باعث آزار دیگران میشن و شاید برای همینه که همیشه آرامن و همیشه حالشون خوبه خوبه. با داشتن مهربونی صبورتر میشیم و اهل مدارا با مردم. صبر و مدارایی که ما رو در برابر خیلی از مشکلات و خطرها و گناهها بیمه میکنه. با مهربونی طاقتمون بیشتر میشه و خدایی نکرده برای یک لحظه عصبانیت و عدم تسلط به خودمون فاجعه ساز نمیشیم. با مهربونی مردم برای ما به اندازه خودمون مهم میشن و راحت و بیخیال از کنار اونا رد نمیشیم. با مهربونی میشه از سخت‌ترین مشکلات هم گذشت و با کمی درنگ و برداشتن قدمی درست حتی تلخی‌ها رو به شیرینی‌های همیشگی بدل کرد. به نظر شما محبت و مهربانی نسبت به خودمون و همینطور دیگران چطوری میتونه حال ما رو بهتر و بهتر کنه؟ همراه برنامه بوفق آفتاب بمونید در این نیمروز آدینه. اگرچه برنامه به صورت تولیدی تقدیم شما عزیزان میشه و ما نمیتونیم نظرات ارزشمند شما رو بشنویم، اما در مورد مهربانی و محبت و آثارش در زندگیمون بیشتر فکر میکنیم.
من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به زمین، رایگان میبخشد نارون شاخه خود را به کلا.
محبت از شمشیر و تازیانه برنده تره.
انسان بدون محبت زنده نیست، قلب ظرف محبت نیست.
یادته خودت وقتی مریض می شدی تو رخت خواب می افتادی هی مادرتو صدا می کردی؟ الان اگه بودی می فرستادمت بری مشهد کیف کنی، اونم با هواپیما. یادته تو چه سرمایی منو بردی مشهد؟ اگه بودی بهت پول میدادم تو مشهد واسه خودت آجان سواشی که از حرم تا مسافرخونه یخ نکنی، آب بره تو کفشت، انگوش کوچیکی پات یخ کنه.